السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم، الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. الصلاة والسلام على من بالحلم والجود والكرم، زين الركن والمقام والزمزم، أشرف ولد آدم، حبيب إله العالم، أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى امیدواریم که خدای سبحان طاعات عبادات همه مؤمنین و مؤمنات به احسن وجه قبول بفرماد، توفیق روزداری و استفاده از لحظه به لحظه این ماه عزیز به همه ما بیش از پیش عنایت بفرماد. یکی دیگر از آیاتی که در قرآن بسیار می درخشه در میان آیات قرآن، آیه 35 از سوره مبارکه نور هست. خدای سبحان در این آیه خودش رو به نور تشبیه میکنه و نکات بسیار زیبایی در این آیه وجود داره که سعی میکنیم بعضی از این نکات رو در خدمت شما عزیزان توضیح بدیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. الله نور السماوات والارض. نور آسمان و زمین خداست. حالا بعد میبینیم که نوری که در اینجا به کار گرفته شده منظور چه نوری هست. مثل نوری که مشکاتن، مثال نور خدا مثل یک چراغدان هست. مشکات مثل یک چراغدان. فیها مصباحون، که در این چراغدان یک چراغی هست. المصباح فی زجاجه، و این چراغ در میان یک شیشه درخشانی وجود داره. از زجاجه که انها کوکب دری، این شیشه‌ای که در دور این چراغ وجود داره مثل کوکب دری، مثل یک ستاره ای می درخشه. یوقد من شجره مبارکه زیتونه، این سوختی که به تعبیری باعث میشه این چراغ بدرخشه از روغن درخت مبارک زیتون هست. من شجره مبارکه زیتونه، از درخت مبارک زیتون هست. لا شرقیه ولا غربیه، به چپ و راست یا به شرق و غرب تمایل نداره. بعد میفرماید که این نوری که خدای بزرگ میاد خودش رو تشبیه میکنه و این روغنی که در حقیقت باعث روشنایی این چراغ هست، یکاد و زیتها یذیع، اینقدر این شفاف هست که میخواد خود به خود روشن باشه. ولو لم تمسس و نار، ولو اینکه آتشی او رو محترق نکنه، او رو روشن نکنه، از بس که شفاف هست، از فرط این شفافیت میخواد خودش روشن بشه. بعد میفرماید نورون علی نور، نوری بالای نور و فوق نور دیگری است. یهدی الله لنوره من یشاء، خداوند با نورش هر کس که بخواهد رو هدایت میکنه. و یضرب الله الامثال للناس، ما این مثال ها رو برای همه مردم میزنیم که مردم، یعنی مثال کلن برای تقریب به ذهن هست، برای اینکه انسان نزدیکتر بشه به اون اصل. ولی همه اینهایی که خدا در اینجا مثال زده، اینا مخلوق خدا هستن، چه زیتون چه اون عرشبت که اون روغن زیتون، همش مخلوق خدا هستن. و ظاهرش اینه که خدای سبحان نباید خودش رو به مخلوقاتش مثال بزنه، اما خدای بزرگ میفرماید اینها مثال میزنیم برای مردم، لناس. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی میفرماد کلمه ناس وقتی در قرآن به کار گرفته میشه یعنی عوام مردم، یعنی عوام مردم. نمیخواد بگه برای اولوالالباب، اونهایی که صاحبان عقل و اندیشه و تفکر هستن. میگه حالا مردم بخواسته باشن تقریب به ذهن بشه براشون، مثال نور خدا، نه مثال خدا. فرماد مثل نورهی، نه مثل الله. مثال نور خدا مثل یک چنین نوری است. خب اون زمان اون چیزی که به ذهن مردم تبادر میکرده یک چراغ بوده، یک چراغدان بوده و یک روغن زیتونی بوده به تعبیری که این چراغدان رو روشن میکرده. خدا برای مردم عامی اون زمان آمده این مثال رو زده که مردم یه خورده درک بکنن نور الهی وقتی گفته میشه چه نوری هست، چقدر قدرت روشنایی داره. اون چیزی که میخوام در اینجا بعد میفرماد والله به کل شیء علیم، خداوند نسبت به همه چیزی عالم هست. ببینید خدا میفرماید این هستی بر پایه نور و تاریکی خلق شده. هر چیزی که وجود داره نور داره، هر چیزی که به خدا نزدیکی باشه این دارای نور هست، هر چیزی از خدا فاصله بگیره این تاریک هست. همین مثالی که خدای سبحان زده رو خوب توجه بکنید، یه چراغدان هست درونش یه چراغ هست، شما هر چقدر به این چراغ نزدیک بشید دیده میشید، هر چقدر با این چراغ حرکت بکنید مسیرتون رو میتونید ببینید، هر چقدر از این چراغ فاصله بگیرید تاریک میشید، یعنی حتی کسی نمیتونه خود شما رو هم ببینه. نه تنها شما نمیتونید چیزی رو ببینید بلکه کسی نمیتونه خود شما رو هم ببینه و اساسا شما نمیتونید راه رو پیدا بکنید. پس انسان بی خدا مثل انسان بی چراغ بی نوری است که در یه وادی میخواد حرکت بکنه، نه خودش دیده میشه نمیتونه ببینه. حالا اون چیزی که جالب هست توی این آیه که هر کلمه این آیه باید روش توجه کرد این است که نور لطیفترین موجود در میان این عالم ماده است. از یک جهت سرعتی داره فوق همه سرعت ها، در یک ثانیه می تواند 7 بار دور این کره زمین رو بچرخه. این قدرت فوق‌العاده نور هست. از طرف دیگه نور هم ظاهر هست هم مظهر، هم خودش دیده میشه هم اینکه راه رو برای دیگران باز میکنه و دیگران هم میتونن ببینن. هر چقدر به نور نزدیک بشی به همون مقدار تاریکی ها فاصله میگیره. گذشته از اینها مهمترین نور و بزرگترین نوری که در این عالم ما وجود داره، در این کره ما وجود داره، نور آفتاب هست. اصلا تصور کنید آیا بشر میتواند بدون این نور زندگی بکنه؟ به قول یکی از مفسرین اگر که این دنیا وجود داشت، که عالم خاکی وجود داشت و نور آفتاب وجود نداشت، کل این زمین مثل یک بیمارستان بزرگی میشد که مردم داشتن با مرد دست و پنجه نرم میکردن. تمام این میکروب ها به وسیله این نور آفتاب است که از بین میره، کل هستی میشد پر از میکروب و بشر باید با عرشبت که مرد در این بیمارستان بزرگ دنیا دست و پنجه نرم میکرد. نور آفتاب سرچشمه همه حرکت هاست، از باد و باران گرفته تا هر رویشی میخواد در این عالم اتفاق بیفته از نور آفتاب هست. بدون نور آفتاب هیچ حرکتی وجود نخواهد داشت، به تعبیری هیچ رشدی وجود نخواهد داشت. لذا سرچشمه گرمایی که در این عالم هست باز نور آفتابه. اگر نور آفتاب نبود بشر از سرما از بین میرفت، هلاک میشد. لذا هر چیزی که نگاه کنی میبینی اساسا بدون نور آفتاب نمیشه زندگی کرد، پس بدون نور خدا هم نمیشه تو عالم زندگی کرد. انسان بی خدا در وادی تاریکی حرکت میکنه. انسانی که در تاریکی حرکت میکنه نمیدونه بارش رو به منزل برسونه، هر لحظه امکان هلاکتش وجود داره. انسانی که از خدا فاصله بگیره در حقیقت در همون بیمارستان پر از انواع و اقسام میکروب‌های معنوی زندگی میکنه، هر نوع مریضی معنوی ممکنه دچار این انسان بشه. لذا خدای سبحان که میاد وجود مقدس خودش رو به نور تشبیه میکنه، خیلی تشبیه دقیقی است. حالا عجیب اینه که بشر با همه ادعایی که داره، با همه پیشرفتی که در این دنیای مدرنیست و پست مدرنیست آمده داره زندگی میکنه، هنوز نتوانسته اون حقیقت این امر مادی نور و آفتاب رو تشخیص بده. چجور میخواد به وجود خالق هستی پی ببره، خالق هستی رو بشناس، خالق این آفتاب رو بشناسه. یعنی بشر هنوز فهم نور و آفتاب براش مشکله، قدرتش براش مشکله، خواستش به همه خواست او نرسیده. اینکه میلیون ها سال آفتاب همین جور نورافشانی بکنه، اینا هنوز معماهای این بشر هست با همه پیشرفتی که کرده. حالا چجور میخواد پی ببره به کنه ذات خالق این آفتاب و خالق این هستی؟ در بحث امام زمان علیه السلام، تو پرانتز عرض کنم، بعضیا میان در بحث حیات امام زمان علیه السلام تشکیک وارد میکنن، در بحث حیات میان تشکیک وارد میکنن، میگن چجور میتونه یک انسان مثلا 1500 سال زندگی بکنه، حیات داشته باشه تو اونجا؟ میگیم خب اون کسی که خالق این حیات و ممات هست، اراده هستی رو داده در دست نماینده خودش و خلیفه خودش در روی زمین. هر اتفاقی که میخواد توی این عالم بیفته باید در وسیله امام معصوم که حجت الله هست انجام بشه. بشر هنوز مونده تو بحث حیات، جور میخواد به عالم ممات راه پیدا بکنه، به معاد و به برزخ و به قیامت میخواد راه پیدا بکنه. همین حیاتی که داره باید هر روز داره با این زندگی میکنه، هنوز به رازهای این هستی مونده. جور میشه یه انسانی مثلا 100 سال عمر میکنه، نه ورزش میکنه نه پرهیز داره، یه انسانی هم 50-60 سالگی ممکنه این مستهلک بشه به تعبیری، انواع و اقسام مرضها بیاد سراغ، چون اینها یه رازهایی است توی این عالم هستی. حالا اون چیزی که در قالب این آیه شریفه میشه امشب بیان کرد این که خداوند بعضی از مخلوقات هم به نور تشبیه میکنه. یکیش علم است، یکی از اینها علم است. مثلا ما در حدیث داریم العلم نور یقذفه الله فی قلب من یشاء. علم یک نور هست، یعنی هر چیز مفیدی گویا به نور تشبیه شده که خداوند میندازه تو دل بعضی از انسانها. یا مثلا قرآن مجید رو به نور تشبیه میکنه، قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. از ناحیه خدا نور آمده. انسانی که با قرآن حرکت میکنه مثل همون انسانی است که با اون چراغ و با اون چراغدان حرکت میکنه، راه براش روشن میشه، این وارد بیراهه نمیشه، این توی عرشبت که گودال نمیفته، این تو چاه نمیفته. چرا؟ چون نور همراشه، داره با نور حرکت میکنه. یا مثلا در قرآن میفرماید که ایمان هم نور، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور. انسانهایی که کافر هستن، انسانهایی که دین ندارن، خدا میفرماید اینها در ظلمات زندگی میکنن، در تاریکی زندگی میکنن، در جهل زندگی میکنن، ولی انسان با ایمان انسانیست که در نور زندگی، این ایمان نور هست. یا خیلی از عرشبت که آیات دیگری که در قرآن هست و اینها رو تشبیه میکنه به نور، مثلا پیغمبر رو به نور تشبیه میکنه، یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الالله و سراجا منیرا. چند تا صفت میاره برای پیغمبر، یکی میفرماید سراجا منیرا. سراج همون چراغدان هست که هم خودش روشنه هم روشنی بخش هست. لذا حرکت با پیامبر، حرکت در مسیر پیامبر، باز مثل همون کسی است که اون چراغ رو در دست گرفته. گذشته از اینها، ما انسانها هم گویا در عالم آخرت به مقدار نوری که در این دنیا جمع کردیم نورانی هستیم. یعنی چی؟ یعنی که ما انسانها یه نور فطرت داریم، یه نور اعمال داریم. نور فطرت همون نور خدادادی است، چون خالق ما نور هست مقداری نور داریم، اون یه نور فطری و ذاتی انسان هاست که از خالقش گرفته. اما یه نور هم نور اعمال انسان هاست و روز قیامت هم هر کسی عمل صالح داره، این عمل صالح نور میشه و این نور راه رو باز میکنه برام، ما رو به سوی بهشت میبره. آیه قرآن رو توجه کنین، یوم تر المؤمنین و المؤمنات. این یوم رو خیلی دیر فرض نکنین، به تعبیر یکی یا قیامت ما ممکنه یک ثانیه دیگه باشه. انسان به محض اینکه از این دنیا بره، قیامت صغرای این انسان شروع میشه. انسان اون وقت هر چیزی که بر سر سفره خودش در طول عمرش گذاشته با همونا باید زندگی بکنه. لذا قیامت رو خیلی دور نپنداریم، یوم همین فردا حساب کن. یوم تر المؤمنین والمؤمنات، اون روزی که میبینی، میگه همه شما خواهید دید. زنهای مؤمن، مردان مؤمن این نور رو اینو میبینن که چی؟ یسعی نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، نور اینها در مقابل چشمشون بین ایدیهم و در قسمت راستشون این نور حرکت میکنه. بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار، این نور بشارت میده به شما چی؟ اون بهشتی که خدا وعده داده، جنات تجری من تحت الانهار. امیر المؤمنین یه جمله داره تو نهج البلاغه، حیفت میاد نگم، میگه انی لم ارک الجنه نام طالبها ولک النار نام حاربها. میگه من علی در شگفتم، در تعجبم، من ندیدم انسانی که لم ارک الجنه نام طالبها، یه انسانی که یه چیزی مثل بهشت در انتظارش هست و خیلی هم دوست داره بره بهشت اما هیچ حرکتی نمیکنه، نام طالبها، انی لم ارک الجنه نام طالبها. اون کسی خواستار این بهشت هست خوابه، نمیاد حرکت کنه بره به طرفش. ولا کنار نام هاربا، یه آتش بزرگی داره هر لحظه به ما نزدیک میشه، هر صحنه هر ثانیه از عمر ما که میگذره یا به بهش نزدیک میشیم یا به جهنم. میگه من ندیدم یه کالای بزرگی خوبی مثل بهش، کسی که باید به طرفش حرکت کنه خوابیده مثل ازش دور میشه، یه چیزی مثل جهنم داره بهش نزدیک میشه باز نام هاربا، اون کسی که ازش میترسه باز خواب هست و حرکت نمیکنه برای اون. یه بخشی برمیگرده به باور ما، این هنوز یقین پیدا نکردن. دیدی میتو خیلی میترسن برن کنارش، میگه این باید از زنده ها ترسید، اگه قرار شد بترسی باید زنده ها بترسی، از مرده که نباید بترسی. اون باوره نیامده که با این دیگه مرد این حرکتی نمیتونه بکنه، ضرری نداره، حداقلش اینه سودی نرسانه، ضرری نداره. ما هم گاهی وقت باور نداریم که بابا ما امروز باید یه چیزی تهیه کنیم برای بهش، بهش در انتظار ماست و این دنیا لهو و لعب، بازیچه‌ست به تعبیری. خدا ما رو آورده که اینجا این توشه رو آماده بکنیم. حالا در اینجا خدای سبحان می‌فرماید ما آدم‌ها یک نور، نور وضو، هر وضوی که ما می‌گیریم نور ایجاد میشه. یکی نور، نور نماز ماست، هر نمازی که میخونیم یه نوری در پیشانی ما انجام، اساسا هر کار خیری که انسان انجام میده این نور ایجاد میشه و اونهایی که اهل معرفتن این نور رو میبینن، اتفاقا اونهایی که اهل معرفتن این نور رو میبینن و باور دارن به این نور. خدا رحمت کنه مرحوم رجب علی خیاط توی این کتابی که آیت الله ریشهری نوشتن از قول راننده تاکسی نقل میکنه که میگه من داشتم حرکت میکرد توی خیابون میرفتم، دیدم یه نابینایی کنار خیابون ایستاده، ماشین رو زدم کنار، دستشو گرفتم آوردم این ور خیابون. بعد رفتم پیش مرحوم آقای رجب علی خیاط، اونجا کارش داشتم. میگه تا نگاه کرد گفت یه کار خوب انجام دادی. بعد گفت شما دست، یعنی هر نوری برای هر عملی خودش مشخصه. نور نماز با نور قرآن فرق داره، نور قرآن با نور صدقه‌ای که میدی فرق داره، هر کدوم یه نوره. اونایی که اهل دل هستن این نور رو میتونن تشخیص بدن. من یه جریانی تعریف کنم، نمیدونم ان شاء الله دو سه تا آیه بعدش هم هست مرتبط هست با این که این نور حالا کجاست، این نور خدا کجاست، خدا میفرماد این نور کجا میتونید پیدا کنید. خدا رحمت کنه مرحوم کربلای کاظم، کربلای کاظم از فراهان عراق بود، در استان مرکزی در فراهان، یه روستایی به نام ساروق. من نوه این کربلای کاظم رو دیده بودم تو اون دفتر تبلیغات، اونجا کار میکرد. این کربلای کاظم از ساروق بود، یه روزی روحانی از طرف مرحوم آیت الله حائری که مؤسس حوزه علمیه قم بود رفته بود این روستای ساروق، والا این منبر مثل امشبی که شماها نشستید اینا، گفت ایو الناس اگر کسی خمسش نده، زکاتش نده، تصرف در مالش حرامه، اگه تصرف در مالش حرامه لباسی هم که میخره باش نماز میکنه غصبیه، پس نمازش قبول نیست. همه اینا براشون گفت. کربلای کاظم یه چکون خورد، گفت من دارم برای این خان کار میکنم، این خانم نه خمس میده نه زکات، از همین پولم میده به من، پس لقمه من حرامه. بلند شد از روستا مهاجرت کرد رفت روستای دیگه، هر چه پدر و اقوام و بستگان مانع شدن قبول نکرد، گفت اینا خمس نمیدن، این پول برای من جایز نیست و حرام زندگی من. کربلای کاظم رفت روستای دیگه، چند سالی اونجا کار کرد و زحمت و اینا، بعد یه روز خان گذرش افتاد، گفت بابا من درست شدم، به تعبیر من آدم شدم دیگه، من دیگه فرق کرد راه اون، من الان خمس میدم زکات میشه، برگرد برای من کار کن. کربلای کاظم برگشت همون روستا و مشغول کار کردن شد و اینها، یه زمینی بهش دادن، با گفتن این زمین مال خودت، تو این زمین کار کن، هر چی کار کردی و برداشت کردی نوش جان مال خودت. اون سال اول مقدار گندم که بهش داده گفت خدایا هر چقدر به من بدی من نصفشو میدم به فقرا. کار کرد و کاشت و برداشت خوب و نصفش هم داد به فقرا. دید محصول خوب بود، گفت خدایا از این به بعد هر چقدر به من بدی من میدم نصفش مال فقرا. تقسیم کرد مالشو با فقرا. بعد از اون خلاصه خدا هم برکت داد به این مال و به این گندم و جایی که میکاشت. یه روز گندم ها رو جمع کرده و منتظر بود یه بادی بیاد بالاخره این کاه ها رو جدا کنه و گندم ها جای خودش بنه. هرچه من دید این اتفاق نیفتاد، برگشت. تو راه داشت میرفت به طرف روستا یه فقیری آمد گفت کربلای کاظم امسال ما رو فراموش کردی، ما امسال هم منتظر اون کمک تو هستیم. گفت خدا نکنه من شما رو فراموش بکنم. برگشت دوباره، برگشت سر محصول به هر شکلی بود یه مقداری گندم جدا کرد، کرد تو یک کیسه ای که ببره به این فقیر بده. تو راه که برمیگشت رسید اون امامزاده محل، دید خسته است، گفت چند دقیقه اینجا بشینم. نشسته بود، دو تا جوان نورانی لباس دشتاشه عربی پوشیدن، تو خواب نه تو بیداری این رو دید. آمدن عمامه سبزی به تعبیری در سر به عرشبد سر این دو جوان بود. حالا اون امامزاده دو تا امامزاده است در حقیقت، در یه جا دفن هستن، گویا همونها بودن که الان آمده بودن. گفت کربلای کاظم میای بریم داخل یک فاتحه‌ای بخونیم برای دو امامزاده؟ گفت من الان خودم شما بریم. گفت حالا بیا همراه ما، بیا همراه اینا. دوباره راه افتاد وارد امامزاده شد، فاتحه خوندن. بعد که اونها دید که دارن یک اذکاری میخونن اما کربلای کاظم نمیخونه، رو به اینا کرد گفت شما چرا نمیخونی؟ گفت خب من عربی بلد نیستم، اصلا سواد ندارم، نه قرآن میتونم بخونم نه دعا میتونم بخونم. یکی از اینها برگشت این دستش رو گرفت فشار داد سینه کربلای کاظم. همینجور فشار کربلای کاظم دیده ای بابا یه چیزهای نورانی دوره این عرشبت که گنبد این امامزاده تو اون رواق به تعبیری وجود داره. باز همینجور فشار داد، گفت بخوان، گفت بخوان، هی فشار داد فشار داد. کربلای کاظم یه مرتبه به خودش آمد، دید که اون دوتا جوان نیستن، اصلا کسی اینجا نیست. قش کرد، یه حال خاصی بهش دست داد، قش کرد تا فردا صبح. فردا صبح بلند شد، من کجام، اینجا کجاست، من میخواستم این گندما ببرم برای اون فقیر ببرم. خلاصه بلند شد رفت به طرف روستا که داشت میرفت، یادش آمد که دیروز چه اتفاقی براش افتاد. دوتا جوان آمدن گفتن بخوان، یه چیزهایی دید اونجا، دید که یه چیزهایی به ذهنش میاد، آیات قرآنه، قبلا اینا حفظ نبوده ولی اینا داره میخونه. احساس کرد که کل قرآن حفظ شده این کربلای کاظم. رفت پیش عرشبت روحانی محل مرحوم آقای صابری، رفت پیش ایشون و خلاصه گفت که من احساس میکنم که من قرآن بلدم و من یه اتفاق برام افتاده. گفت خواب بودی احتمالا؟ گفت نه والله بیدار بودم. گفت باشه کاری نداره، الان امتحان میکنیم. سوره یاسین رو گفت بخون از اول تا آخر خون. گفت سوره مریم بخون از اول تا آخر خون. گفت سوره الرحمن بخون، همه رو خون. مردم روستا رو صدا زدن گفتن بابا کربلای کاظم یه اتفاقی براش افتاده، یه عنایتی، یه لطفی بهش شده. و بعد از اون کربلای کاظم نه تنها حافظ کل قرآن بود، اون هم مثلا اگر بهش میگفتن که حرف الف چند بار در قرآن به کار گرفته شده بلافاصله میگفت، میگفتن چند تا واو داره قرآن، میگفت از آخر قرآن بخون میتونست بخونه. و جالب این که کلمه قرآن رو تشخیص میداد، کتاب جوهری که اون زمان روزخونها دستشون بود گذاشته بودن جلوش، میگفتن خب اینم عربیه اینم قرآنه، میگفت من این نمیتونم بخونم. گفت چرا اینجا عرض بکنم؟ گفت اونهایی که قرآن هست یه نور سبز داره، خدا حفظ کنه آیت الله مکارم، ایشونو خواست و آوردنش قوم و پیش علما، از جمله آیت الله مکارم مفاتیح رو گذاشت جلوش گفت حالا بخون. گفت آقا من نمیدونم، فقط دستم هر جا آیه قرآن بود گفت من اینا رو میتونم بفهمم. گفت چرا؟ گفت اینا یه نور داره، بقیه نور نداره، میدونم اینا آیه قرآن، اینا میتونم بخونم، غیر از قرآن من نمیتونم بخونم. مثلا این نور قرآن که میگن این یه واقعیته، به ما گول زدن، به ما گفتن حواس 5 تاست، نه حداقل حواس 5 تاست، حواس خیلی بیش از ایناست. ما یه چیزهایی نمیتونیم بفهمیم، نمیتونیم درک کنیم. ما اگر یه چیزی دیدیم میگیم هست، لمس میکنیم میگیم هست، چشیدیم میگیم هست. بالاتر از اونها برامون سخته بگیم فرشته هست، چون نه دیدیم نه لمس کردیم نه چشیدیم، به تعبیری فهمش درکش برای ما مهمه. ولی یه چیزهایی توی عالم هست که از اون چیزهایی که ما دوست داریم خیلی بهتر، اون وقت میرسیم تازه به اول قرآن که میفرماد دنیا لهو و لعب، اینا هیچی نیست، یه چیزهای خیلی مهمتر توی این عالم هست. لذا ما توی این عالم داریم نور، نشستن ما تو مجلس ذکر خدا این نوره. و قرائت قرآن ما نور، نماز جماعت ما نور، و ما با این نورها در حقیقت میذارم توی قبر. روایت خیلی قشنگ است، طلب شما باشه فردا شب بخونم، که انسان رو وقتی میذارن توی قبر تازه این نورها میان خودشون رو معرفی میکنن. امیدواریم که خدای سبحان ما رو با توشه ای از اعمال صالح به حضور خودش بپذیره. خدایا پروردگار، عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما، توفیق فهم قرآن، عمل به قرآن، تبلیغ قرآن، ترویج قرآن، روزی ما بگردان، توفیق استفاده از لحظه به لحظه این ماه، روزی همه ما بگردان. خدایا پروردگار، اموات ما، ذوی الحقوق ما ببخش و بیامرز، علماء ما، مراجع معظم تقلید، خاصه مقام معظم رهبری، از ولیات حفظ و حراست بفرما. سلام ما، عرض ارادت ما به محضر مبارک امام عصر علیه السلام ابلاغ بفرما. ما رو از دعاهای خیر آن حضرت بهره‌مند بفرما. خدای مرزای اسلام لباس عافیت بپوشان. و صل علی محمد و آل محمد.